نکردی، به هیچ کی نگی تو داری اشتباه میکنی، چون آدما به حرفتون احتمالا گوش نمیدن، به چشم هر کی نگاه میکنی تو داری اشتباه میکنی، احتمالا تنها کاری که باعث شده اینکه بقیه حرفت گوش نده. خب یه ذره تاییدش کن،
یعنی کانالا رو میبندی.
آره دیگه، نبندید راه مذاکره با آدم ها رو. به نظرم سنگ بذاریم جای شما مذاکره کنه بهتر احتمالا. خب و
سنگ گفت سنگ، یعنی جهت اطلاع یه وقت چنده نشه. خب
آره، و احتمالا من اگر جاتون باشم یه دو تا تایید میکنم آدم رو. بچه ها اینو گوش کنید از من، هیچ وقت تخریب رقیب جواب نمیده، هیچ وقت جواب نمیده، این مطمئن باشید. خب بجاش من استادم یه سوالی از من پرسید حامد، گفتش که هر روزی تو صنعت و خدمت خودت، من صنعت کشتیرانی فعالیت میکنم، خب گفتش که هر وقت تو صنعت و خدمت خودت نتونستی به این سوال جواب بدی که چرا مشتری باید از تو خرید کنه، چرا مشتری باید از سرویس و خدمات تو استفاده کنه، چرا نباید بره سراغ رقیبت، و هر وقتی که برای این سوال جوابی نداشتی اون روز باختی. یه روز رفتم یه خاطره تعریف کنم، استوری تلینگ یا داستان سرایی یه چیزیه که ما مدیریت خونده خیلی قبولش داریم و خیلی دوستش داریم.
به نظرم پاسخ میده جواب.
یه داستان تعریف کنم. یه روز رفتم دفتر یک آدم خیلی مهمی و میخواستم که باهاش کار کنم و استارت بزنم همکاری رو باهاش. خیلی مشتری مهمی میشد برای من که شد الحمدلله. و رفتم دفترش نشستم، گفتش که چرا باید با تو کار کنم. بعد نگاش کردم، گفتم که خب من این سوال زیاد از اون میپرسم. اومدم شروع کنم حرفای همیشگی زدن، گویا حرفای همه آدما بخوام بزنم کار نمیکنم. وقتمو گرفتش اینجوری، ساعتش نگاه کرد، گفت 15 دقیقه وقت داری، تو این 15 دقیقه حرف نمیزنم، به هم بگو که چرا باید با تو کار کنم. حامد یه جمله بهش گفتم و تمام شد مذاکره ما با هم دیگه. گفتم که اگر بچه های خفن دوست داشتنی تحصیلدارای شرکت، که من خیلی با تحصیلدارای شرکت خودم رفیقم، اینو حامد میدونه،
آره تایید میکنم،
اگر تحصیلدارت بیاد شرکت ما بهش چای میدم. بعد کرکوپ اصلا گفت چی میگی،
با کی کار داری
اصلا چه ربطی، یعنی چی چای میدم؟ گفتم که آقای مهندس، تا حالا شده بری یه شرکتی یه جایی بهت بی احترام میکنن، به چای ندن مثلا، پذیرایی یادت میکنن؟ گفت نه، هر جا میریم پذیرایی میکنی، حرفا چی؟
حرمت و فلان.
گفتم میدونی چرا؟ گفتم چون تو اینی، خب برو لباس تحصیلدار شرکتو بپوش و با موتور برو یه جایی، بگو من اومدم کار تحصیلداری انجام میدم، ببین که چی کارت میکنن. گفت یعنی چی؟ گفتم که تحصیلات هست. گفتش که یکیشون هست. بگو بیا. گفت جواد بیا. جواد اومد تو. گفتم که آقا جواد، جسارتا میری شرکت های کشتیرانی همکار ما به چای میدن؟ گفت چای؟ اینا ما رو تو را نمیدن، میگن پشت در وایسا، تو ما رو چای میدن بهمون. بعد گفتم که دستن کنم برو. گفتم که من 15 دقیقه وقت نمیخوام، به تحصیلدار چای میدم. وقتی که به تحصیلدار چای میدم، ببین برای تو چه عزت و احترامی قائلم. و احتمالاً یکی از مهمترین مذاکرهای عمر من شد و سربلند از اون مذاکره بیرون اومدم. همین، چی دارید واسه اینکه آدمای دیگه ندارن؟ این خیلی سوال مهمه. من هیچی، من پوری اورای هیچی ندارم. من یه چیزی دارم که بهش افتخار میکنم، به تحصیلدار شرکتای دیگه تو شرکتم چای میدم. خب سعی میکنم تو تابستون بهشون شربت بدم. خب این اتفاق عجیب غریبی نیست، ولی حامد یه کار میکنه. اینکه تحصیلداره که زبان ماست توی شرکت خودش، یا تو شرکت ما بهش عزت و احترام میذاریم، خب یه چربت بهش میگیم، پذیرایی ازش میکنیم، کارش انجام میدیم، شسته و رفته میره، میگه بابا تو رو خدا میشه با این شرکت کار کنید؟ میگن چرا؟ میگه بابا اینه خیلی آدم باحالم باش
میشه.
آره یه بار ما کتاب میدیم به تحصیلدارایی که میان تو شرکتمون. خب یه سری کارهای اینجوری انجام میدیم و سعی میکنیم که یه اتفاقاتی بیفته که حالا جلوتر عرض میکنم. به نظرم کالا و خدماتتون تا زمانی که به این سوال جواب ندید که من چی دارم که بقیه ندارن،
اصلا مزیت نمیکنه.
آره مزیت رقابتی پایدار دیگه، زمان مزیت رقابتی به اتمام رسیده. به نظر من شما باید امروز مزیت رقابتی پایدار داشته باشی و این خیلی چیز مهمیه. کاری که یکی از بانکای خوب این کشور خب کرد و شروع کرد به ساختن زیرساخت‌های اینترنت بانک و دستگاه‌های پوز، خب و امروز می‌بینیم سرآمد احتمالاً بانک‌های ایران اون بانکه، خب و این اتفاق افتاد. یه مدیر عامل احتمالاً عاقل تحصیل کرده با مدرک تحصیلی دی بی ای میاد یه دفعه یه کار باحال انجام میده و میبینیم که اون بانکه خیلی امروز
سلامت میشه توی حداقل رسته که انتخاب کرده. گویا تلفنی آماده داریم. سرکار خانم کتابچی دستو میفهمون که تلفنی آماده داریم. بفهمید تلفن رو بشنوید و برگردید لطفا.
یعنی چند تا نکته کنار هم باید در نظر بگیریم. یکی اینکه من به عنوان یک فروشنده یا ارائه دهنده اون خدمت یا کسب و کار باید مشتری این حسو بکنه که واقعا من نسبت به اون چیزی که دارم میفروشم اشراف کامل دارم. این یک. دومی که وقتی دارم یه مشتری داره از من خرید میکنه، حس بکنه بیشتر از اون مبلغی که پرداخت کرد داره از من خدمات میگیره. نگه مشخصا نگه 1000 تومان داده، معادل 1000 تومان نه، معادل 1001 تومان از من دریافتی داشته باشه. و اینکه خب ما باید اول این حس رو مشتری هم بدیم که من اول مشاورم، یعنی واقعا قرار اول مشاوره بدم به تو که اون چیزی که میخوام به تو بفروشم به کارت بیاد، صرفا قرارش من توی این قضیه برنده باشم. این چند تا چیز فکر میکنم، حالا خیلی عوامل دیگه هم هست ولی این چند تا نکته فکر میکنم پررنگ تریناش باشه. متشکرم از شما.
خیلی متشکرم بابت شنونده بسیار بسیار وهمی که داریم و به نظرم خوب بود. شما هم زحمت بکشید، حالا که الان چراغ اول روشن کردین، 2265-2525 شماره تلفن ماست و 3036-3637 سامان پیام کوتاه ما. نظرتون رو به همین میزان شفاف رسا و گویا زحمت بکشید مطرح بکنید، ما هم میشنویم و استفاده میکنیم و بعد پوریا روش صحبت میکنه. پوریا چیه نفتی؟ به نظرم جامعه خوب بود، یعنی حالا اگر نگم جامعه بود خوب بود، شنیدن خوبی داشتم ازش.
آره باحال بود به نظرم. و یه بار من از یک کسب و کار اینترنتی برخط آنلاین شاپ، خب
شاید تو ساقت بیاره،
از یه آنلاین شاپی خرید کردم، بعد خیلی باحال بود، برام یه دونه شکلات گذاشته بود توش، خب خیلی باحال بود. یه قهوه فروشی هر روز ازش قهوه میگیرم، بعد برام روش یه چیزایی مینویسه باحاله، مینویسه که مرسی که مشتری همیشه گیه ما هستید، این داستانا. من همیشه آنلاین برام میفرستن، با پیک برام میفرستن. جمعه داشتم میرفتم دفتری کاری داشتم، بعد گفتم بذار برای اولین بار، اصلا نمیدونستم کجاست این قهوه فروشی، رفتم گفتم بذار ببینم کجاست. اولا که متوجه شدم که این قهوه فروشی توی بیمارستانه و من نمیدونستم که دارم داخل یک بیمارستان قهوه سفارش میدم. خب و رفتم گفتم که من همونیم که همیشه ازتون، و دیدم که چقدر باحال، چقدر و یه خانومی بود گفتش که من این جمله ها رو من براتون کلی هم داشت با ذوق برام تعریف می‌کرد این داستانا رو، و به نظرم کار میکنه. یه چیز اضافه دوستمونم به نظرم پشت تلفن به درستی اشاره کرد، یه چیزی داشته باشید که مشتریتون بدین که مشتری حال دلش خوب باشه که تو رو انتخاب
کنه. یه ارزش اضافه باید بهش بدی، انگار تو فرق می‌کنی.
مگه فرق نمی‌کنه مشتری؟
واقعا فرق می‌کنه. آره واقعا فرق می‌کنه. این قصه این که پویا داره تعریف می‌کنه، من برای من اتفاق افتاده تو دفتر محل کار دولتی که دارم، و وقتی که سفارش میدم برام بیاره، یه جملهش خیلی برای من جالب بود که هم تبلیغ خودش بود و هم انگار حواسش به من هست. بعد نوشته بود که، و بعد ببین چقدر جالب بود که گشته بود اعتماد من رو چطوری خرید. نوشته بود که آقای دکتر قهوه داغ زبونتون نسوزه، مثلا یه همچین چیزی نزدیک به این جمله. و واقعا قهوه داغ بود اولا، و این که نوشته بود آقای دکتر یعنی منو شناسایی کرده. خب یا حداقل اون آدمی که قهوه ها رو می آورده گوشش کار میکرده تو محیط کار من.
خانوم کتابچی اگر یه برنامه بدم تو پرسونا صحبت کنی فکر کنم. آره فکر کنم
پرسونای مخاطب فوق العاده است اصلا. آره. حالا بریم ادامه بدیم.
بس به نظرم احتمالاً کالا و خدمات مهمه که من باید به کالا و خدمات رو اعتماد کنم. چی اضافه داری از بقیه که تو رو انتخاب کنم؟
خب پس اینطوری میفهمم پوریا، اگه بخوام صحبت حضرت عالی رو جمع کنم توی این بخش، چکیدش برای من این میشه کالا و خدمات ممکن از نظر محتوا، شکل، رنگ، بو، اندازه و همه اون خصوصیات، فرنگی بهش میگن پراپرتیز، پروداکت پراپرتیز، خصوصیات یا ویژگی های محصول کی باشه، مهم اینه که تو چه چیزی اضافه تر به این داری، این افزودنی تو چیه به این، این چجوری مزه منو میگیره.
امروز بزرگترین وارد کننده دستگاه گرمایش خانگی دفترمون مهمون من بود، یه انسان شریف خفن، داشت برام قصه روایت زندگیشو تعریف میکرد و اینکه چی شد که به عنوان یک صاحب کسب و کار به اینجا رسیده. خیلی جالب بود حامد برام، گفتش که من یه فروشنده سرپایی بودم، یعنی حتی دفتر از خودم نداشتم، خب ولی مالک کسب و کار خودم بودم، میرفتم به مردم داکت اسپیلت و چیلر رو این داستانو میفروختم. خب گفتش که داشتم راه میرفتم تو خیابون و دیدم که یکی از مشتریام زنگ زد از جنوب کشور و گفتش که من هفته بعد بلیط گرفتم دارم میام دفترت ببینمت از نزدیک.
آه
خب
واه.
و میگم من مجبور بودم تو یه هفته دفترم رو داشته باشم و تزئینش کنم و تکمیلش کنم و تجهیزش کنم و به نظرم کار میکنه، همه اینا کار میکنه. بچه یه جوری کار کنید که یه چیز اضافه داشته باشید. و به نظرم کار این دوست عزیز من سعید خان عبدالطلب اینقدر باحال هستش که آدم ها بدون اینکه دفترشو ببینن باش کار کرده باشن. اونم خرید خیلی مهم داکتس بیلت و چیلر و این داستان ها خیلی کار میکنه.
سعید داداش مسعوده نه؟ مسعود عبدالطلب؟
نمیدونم.
آره من رفیق مشترک اون میشه. خیلی خوب، الان کارافینون پشت خط، بعدا یاد باشم صحبت کنیم راجعش. الان کارافینون پشت خط هستن جناب آقای مهندس امیر عباس اختراعی که کارافینمون هستند و پشت خط تلفن شب آفتابی. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر، خوشحالم امشب با شما آفتابی
میشه. سلام علیکم.
زنده باشید.
از شب بخیر و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید. آقای مهندس متولد چه سالی هستید و در کدام شهر؟
من متولد سال 1351 از شهر تهران هستم.
به به. کدوم محله استاد؟
من از محلات غرب تهران هستم.
از به خدمتتون که جناب آقای مهندس اختراعی زمینه فعالیتشون الان در چه حوزه ایست و در چه زمینه ایست؟
عرض شد خدمت شما که ما در حوزه طراحی و ساخت و احداث کارخانجات صنایع فرایندی کار میکنیم.
توضیح بیشتر میتونید به اینجا اختراعی؟
بله، در واقع همونطور که مستحضر هستید برخی از کارخانجات ما تولید مواد شیمیایی میکنن.
بله.
اینا معمولا حوزه صنایع فرایندی هستن. مثلا یکی از رشته هایی که ما حالا تو این حوزه بیشتر فعالیت کردیم کارخانجات تولید مواد مؤثره دارو هست. و باز مثلا به صلاح اقلام مشابه این کارخانجات پایین دستی صنایع پتروشیمی میشن.
بله، در حقیقت شما حلقه واسط زنجیره تأمین رو در حقیقت تولید میکنید. این صنایع بالادست خوراک رو تعیین میکنن و صنایع پایین دست خوراک میگیرن، درست متوجه
شدم؟ بله، ما خود کارخونه رو میسازیم.
بله، میگم
نوع کار ما ماشین سازیه.
یعنی شما در حقیقت کارخانجات میانی رو میسازید.
بله.
بسیار هم عالی. این جزء یعنی حلقه واسطه زنجیره تامین رو ساختن در حقیقت یکی از استراتژیک ترین فعالیت های ساخت و تولیده، چون شما صنایع بالادست رو معمولا یا به صورت پایلوت وارد میکنن، صنایع پایین دست رو معمولا میشه کپی کرد و ساخت، ولی صنایع میانی که صنایع فرایندی هستن مجموعی از بالادست و پایین دست و یه خورده کار استراتژیکی به نظر میرسه. های اختراعی
بله همینطوره. حالا از دو جهت این موضوع به صلاح در واقع در خور تأمل هستش. یکی اینکه خود صنعت ماشین سازی صنعت سازه، یعنی
بله.
ما هر صنعتی که داریم هم از صنایع مادرمون، صنایع ما استراتژیکمون، اینا یه صنعتی هستش که خود ماشینالات و در واقع تجهیزات اونا رو میسازه که این صنعت ماشین سازیه. برای همین به لحاظ خلق ارزش افزوده بر اساس آمارهای جهانی هم بر اساس آماری که سازمان ملل داده در کشورهای توسعه یافته در رتبه اول و در کشورهای در حال توسعه در رتبه سوم. و از جنبه دوم همینی که شما فرمودید، در واقع این حلقه واسطه به اصطلاح صنایع بالا دستی و پایین دستی.
بله.
یه موضوعیه که تکمیل کننده زنجیره است و ما تو کشورمون با توجه به این که هم صنایع مادر مثل پتروشیمی فولادینا خوب داریم.
بله.
هم صنایع پایین دستی رو که در واقع ارائه محصول میکنه به مصرف کننده ها در حد به اصطلاح به خصوص کارگاه های کوچک و به اصطلاح متوسط زیاد داریم، این هر مفقوده واسطه باعث میشه که ما به اصطلاح در واقع نتونیم ارزش افزوده کاملی رو بتونیم در زنجیره تولید ایجاد بکنیم و جای توجه بالایی داره تو کشور.
من یه سوال کلیشه‌ای دارم آقای مهندس. معمولا میپرسم از رفقای کارآفرین که اولین کسب و کاری که تجربه کردین و در حقیقت طعم خوش داد و ستد و کسب و کار در مذاق شما پیشید. چند سالگی بود آقای مهندس؟
والا من تقریبا میتونم بگم خدمتتون که از ابتدا تو همین رشته کاری خودمون کار کردم.
از چند سالگی یعنی؟
شغل به اصطلاح نداشتم، از همون دانشگاه که فارغ التحصیل شدم سنم 23-24 سالم بودش.
پیش از اون تجربه کسب و کار نداشتی مهندس؟
نه، پیش از اون یه کار به اصطلاح در زمان دانشجوییم یه فعالیت ابتکاری رو برای ساخت به اصطلاح تجهیزاتی برای بسته بندی شروع کردم.
خب به نجی رسید؟
به سرمایه اندکی توش گذاشتم ولی موفق نبودم توی آن، اما خیلی تجربه خوبی بود.
یه خود تعریف میکنی راجبش برامون های مهندس؟
ما توجه نشتم فرمایشتون.
میگم یه خود راجبش برام تعریف کنین اینو.
آها، ازم به حضور شما که این درامای مقوایی رو دیدید که معمولا توی به صلاح اینا مواد شیمیایی و اینا میریزن و معمولا دستگردون که میشه توی مغازه های بونشنالات و اینا توش بونشن میریزن.
بله.
اینا رو الان در ایران یکی دوتا مجموعه تولید میکنن اینا رو، ولی در سال تقریبا نیمه اول به سال دهه 70 اینا در ایران تولید نمیشد.
خب
من یه مطالعه کردم، دانشجوی سال دوم سوم دانشگاه بودم، احساس کردم این چیزی به درد بخوریه، به اصطلاح میتونه در واقع کار سودی باشه و اینا. حالا اون موقع اینترنت و در واقع وسایل رسانه های عمومی هم که نبوده،
نه دیگه،
از طریق یه کاتالوگ یه شرکت چینی یه مقداری من اطلاعات کسب کردم تو این حوزه.
خب
یه سرمایه خیلی اندکی داشتم، اینو بردم به اصطلاح در واقع دادم به یه کارگاه آهنگری، خدا هم نظارت میکردن، یه ماشینالات خیلی خیلی ساده ای رو به اصطلاح ساختم و یادم که وسط داشتم یه مندار به اصطلاح پول کردم.
پولاتون تموم شد وسط داشت؟
بله پولات تموم شد و بروزه سرتون رو درد ندارم. دیدم که من کار دیگه ای هم بلد نیستم، رفتم یه مقدار تدریس خصوصی کردم از دانشگاه خوبی درس میخوندم، اسم دانشگاهمون دهنپورکام بود، برای به اصطلاح کار تدریس خصوصی اینو
رفتم و
درس ریاضی میدادم. اتفاقا اونجا پول خوبی هم به هم میدادن، چون این به یه مثلا یه دوره دو دوره شاگرد گرفتم، اون مؤسسه متوجه شد که مثلا قدرت تدریس هم خوبه، این بچه های مسابقات ریاضی و اینا رو معرفی میکرد.
هیچی دیگه، یعنی کلا
خوب بود برای من.
اون فرایند پول دیگه تموم شد،
میبردم اونجا از این هم کردم.
اه جدی؟ یعنی پول اون پول خوشمزه قلمبه تدریس رو زیر دمتون مزه نکرد بی خیال تولید بشین؟
نه واقعیتش، چون به حقیقتا به صلاح اعتقاد داشتم که مثلا از خودم انتظارم این بود که حالا بالاخره ما از به صلاح
به سرانجام برسیم، جای
مملکت استفاده کردیم، مثلا تو دانشگاه دولتی درس خوندیم، مهندسی گرفتیم، من باید یک کار مهندسی در خور بتونم بکنم.
خوب.
و علیرغم این که اتفاقا همینطور که شما میگید اون پول خوبی بود و جذابیت داشتش، ولی انصافا هیچ وقت برای من به اصطلاح در واقع ارضا کننده نبودش.
عجب.
بله خلاصه اون پولا رو ما بردیم تو اون کاره و اینا، این خطر رو انداختم و روشنش کردم، جواب نمیداد، این درما کج در میومد، مثلا خوب خوش نمیشد، اینا به اصطلاح یه چیزکایی در می آورد که مشتریش فقط مرحوم مادرم بود، می آوردم خونه اصطلاحشون برای ریختن و اصطلاح
مثلا
برنج و مرنج و اینا، گفت بعد
خدا رحمتش کنه.
بله به اصطلاح
اونم دلتون نشکنه خرید میکرده ازتون های مهندس.
نه یه ما که به ایشون میدادیم مثلا دست از با دراستر میگفتیم خب این نشد مثلا خراب شد
به مادر رسید خدا رو شد
ایشون هم دشبیق میکرد خدا رفته کنه شما رو بیامون میگو خوبه او رو همه مثلا ولی یه مدتی گذشت و اینا باید به این نتیجه رسیدم که به خاطر شدت صرفه‌جویی در ماشینالات و اینا این ماشینالاتی که من ساختم اون تولرانس ها و دقت های اندازه ای و دقت عمل کردی و سرعت عمله خط تولید رو نداره.
یعنی در واسه تئوری خوب بود، در تئوری خوب بود اما در عمل در نیورد کارو.
بله ولی خیلی تجربه خوبی بود، خیلی تجربه خوبی بود به اصطلاح. این باعث شد که بعد ها تو کار اصلیمون که وارد شدیم من واقعا این تجربیات برام ارزشمند بود به اصطلاح، از اونها استفاده کردم. این اولین تجربه مثبت و منفی بود که خدمتتون گفتم.
سلامت باشید. خیلی نمیخوام مصدده بشم ولی برام این جذاب بود که علی‌رغم کسب درآمد شما به سمت خلق درآمد می‌خواستید برید.
سلامت باشید.
یعنی این برای من خیلی درس آموز و آگاهی بخش بود. الان چند نفر مستقیم زیر نظر شما مجموعه شما می‌کنن؟
یک گروه شرکتی ما 13 تا شرکت داریم، من و برادرم با هم.
بله.
ایشون مهندس شیمی، من مهندس مکانیکم.
هیچی دیگه دو پادشاه فنی در حقیقت چه رشته مواد و فلان، به همه به شیمیستا به عنوان جادوگران علمی یاد میکنن، ازشون مهندسه مکانیک هم که خودشونو امولکتار مهندسی میدونن. و الان چند نفر مجموعا در این مجموعه شرکتی کار میکنن با شما؟
شرکت ما حدود مثلا 900 تا 1000 نفر پرسنل.
حقیقتا الان موندم چی بگم و بعد به صورت غیر مستقیم بشه دیگه نمیخواد الان از یه خورده میرسه میلیون میرسه.
نه اینا به صورت مستقیم تمام وقت ما هستم.
عجب. و سهمتون وقتی اینجوری میشه من باید سهمتون از تولید ناخالص ملی هم بپرسم. بسیار خب. و الان در این مجموعه ای که در حقیقت حضرت عالی و اخوی دارید و مجموعه 13 شرکته که برای خیلی جذاب بود مدیریت کردن 1000 نفر آدم فنی که دارن تو خط تولید کار میکنن خیلی جذاب به نظر میرسه. جز چالش های عجیب غریبیه که دوست داشتم همچین تجربه کنم و ازش میترسم. ولی که میخوام بدونم الان ما در تراز جهانی توی این صنعت شما خودتون و مجموعتون رو رتبهش رو چقدر میدین، چقدر راه دارید تا به تراز جهانی برسید، یا آیا تراز جهانی رو گرفتین تو این قضیه؟ نه
اینه که ما به لحاظ گردش مالی و به اصطلاح سهم صنعت ماشین سازی و تجهیزات نسبت به به اصطلاح من نسبت جمعیتمون به جمعیت جهانی رو دارم عرض میکنم، اینجوری میگم
بله. بله.
عقب هستیم به اصطلاح، اون جایگاهی که باید داشته باشیم رو نداریم. یعنی ما در سالانه در جهان یه چیزی حدود 2600 میلیارد دلار ماشین خرید و فروش میشه.
خب و سهم ما
جمع کل ماشینی که در ایران به اصطلاح سالانه در ایران خرید و فروش میشه حدود 11 میلیارد دلاره.
خیلی تفاوت معنا داریه.
بعد اون وقت سهم ساخت داخلی ماشینالات یه چیزی حدود 3 میلیارد دلار.
عجب. و شما معتقدید این سهم ساخت داخلی میتواند افزایش پیدا کنه آقای مهندس؟
به شدت، به شدت. یعنی ببین چون که این رشته رشته‌ای که متخصص محوره، دانش محوره و ما در ایران به اصطلاح تراز تولید بچه های مهندسیمون خیلی بالاه. بنابراین یکی از مراکز اشتغال جدی بچه های مهندسی میتونه باشه و در واقع یه رشته شاخصیه برای توسعه صنعتی کشور.
عجب فرصتیه.
شما هر تکنولوژی رو صحبت بکنید، هر دانش و فناوری از زبان ماشینالات و تجهیزات اون دانش خودش رو نشون میده.
درسته.
ماشین زبان فناوری در تمام رشته هاست و ولی تو خیلی اینجا داره که به اصطلاح در واقع روش کار بشه و حتی در کشورهای توسعه یافته هم این بخش به شدت مورد حمایت ویژه و تعصب به اصطلاح در واقع کشور توسعه یافته است، چون اون ماشین محرک صنعتی و تولیدی اون
به شدت هم مثل شناسنامه صنعت میمونه و حتی میشه شاخص توسعه یافتگی محسوب کرد اون رو.
بله.
بسیار هم خوب. و رویای شما یا اون هدف بزرگ شما یا نمای کلی که برای مجموعه در نظر گرفتید کجاست جناب اختیار؟ چقدر حیف شد که ما کم میتونیم با شما صحبت کنیم.
اختیار دارید، خواهش میکنم. واقعیتش من اولین باری که یه خط تولید بزرگ و مقرارداد کردیم، قراردادهای کلیدگردان و اصطلاحا بهشون میگن EPC Engineering Procurement Construction، یعنی شامل مهندسی تامین و ساخت میشه. من آرزوم این بودش که یه قرارداده مثلا EPC یا کلیدگردان رو که از وسط یه زمین خالی یه کارخونه شروع میشه تا پایان یافتن این، من خدا بهم توفیق بده بتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی خیلی خیلی زود این رویا تحقق پیدا کرد و من صادقانه بگم یاد گرفتم که من میتونم آرزوهای خیلی بلند و بالاتری داشته باشم.
خب خیلی خوشحال میشم اگه آرزو بلند بالاتر رو بشنم.
بعد حالا دیگه مثلا بعدها خیلی دوست داشتم مثلا ما این کار و به اصطلاح خدمات رو مثلا ما بتونیم صادرات بکنیم، مثلا این کارخونه صادر بکنیم به یک کشور دیگه در دنیا. و امروز به شما عرض میکنم که الان ما در حال حاضر شرکتمون 4 قرارداد در حال صادرات به کشورهای آفریقایی داره برای 4 کارخونه مختلف.
خب خب این آرزو هم که تیک خورد.
بله این محقق و واقعیتش به صلاح حالا در واقع من که البته نمیشه اسمم رو بذارم جوون، ولی حالا
چرا نمیشه؟
میگیم آره خودمون جوون حساب میکنیم، یاد گرفتیم که آرزو بر جوانان عیب نیست.
من اصلا بذار راحت ترش کنم برای شما، میگم آرزو بر نوجوانان عیب نیست. آقا اصلا شما با این با توجه به میزان خودباوری که دارید، اگر حقیقتا اینطوریه که شما رو من بخوام نوجوان حساب کنم، به این نتیجه مثل من هنوز به دنیا نیومدم با توجه به نوع آرزوهایی که شما محقق کردید، آرزوهایی که من محقق نکردم.
واقعا دوست دارم که انشالله توفیق باشه ما بتونیم یه مرکزی رو توسعه بدیم، ایجاد بکنیم برای آینده، بتونیم
بله.
در واقع یه مرکز و پایگاه توسعه صنایع شیمیایی در منطقه باشیم
انشاءالله. چقدر خوب میشه اینطوری و من خوشحالم که توفیق داشتم با شما گفتگو کنم و البته این قول رو از شما بگیرم که انشاءالله حضوری در خدمتتون باشم و توفیق داشته باشم از نزدیک زیارتتون کنم.
من قبلا اونجا برای برنامه های مختلف اومدم و من تشکر میکنم که برنامه های خوبی میذارید، البته من که فرد کوچکی هستم، ولی همین معرفی حوزه‌های صنعتی، فعالیت‌های اقتصادی، بعدم برنامه‌های رادیو شما رو دنبال می‌کنم، چیزای خیلی ارزشمندی که برای جوانان ما انشالله میتونه به اصطلاح ذهنیت و اراده قوی‌تری رو ایجاد کنه
انشالله رحمان. البته که در برابر ایران بزرگ همه ما ذره به حساب میایم، اما باید بپذیریم که حضرت عالی دیگه با این رهاوردی که دارید و با این مسیری که در پیش گرفتید خب ذره پروری میکنید. امیدوارم بیشتر توفیق داشته باشم، از شما یاد بگیرم آقای مهندس و خیلی خیلی واقعا این رو چشم به راه آمدن شما دیم. از عمق دلم میگم چشم به راه آمدن شما در برنامه شب آفتابی هستیم و امیدوارم که بتونم حضورا خدمت شما باشم. خیلی متشکرم که این وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، وقتی که متعلق به خانواده شماست. سپاسگزارم از حضور پربرکتتون در برنامه. شما رو به خدای بزرگ
بسپارم. از خسته نباشید، دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و با اجازتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظیم.
بزرگوارید، از شما بسیار آموختم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
جای این خاک زیبایی، توی قلب کبیری یا کنار دریایی.